این اثر شرکت شما روی انسان چیه، روی منکاین چیه، هیومنکاین انسانیت چیه. گفته بود اگر من یک جلو بریم 10 سال بعد از من بپرسی و بگی بزرگترین کانتریبیوشن و مشارکت شرکت شما توی حوزه در واقع انسان چی بوده، من بهتون خواهم گفت راجب سلامت خواهد بود. همین امروز داشتم میدیدم که داده های مچمند هوشمند این شرکت یک تاییدیه از در واقع FDA گرفته برای بررسی بیمارانی که سابقه نارسایی قلبی دارن. این کار توی در واقع پزشکی کلاسیک ما یک کار کاملا بنیان کنه، یعنی تشخیص رو کاملا برده توی مچمند هوشمندی که فکر میکنم مهمتر از نگاه کردن به این آینده ها تعریف نقش مجدد در واقع هلسکر پرووایدر هاست. من فکر میکنم، حالا فکر میکنم من یه مقدار شاید بدبینترم نسبت به آقای دکتر که فکر میکنن تا شاید 20 سال آینده 15 سال آینده اتفاق بزرگی نیفته، من فکر میکنم همچنان که الان ما مواجه هستیم با بیمارانی که سوالاتشون و جواب آزمایششون رو دادن به چت جی پی تی و یک تفسیر گرفتن، یه تفسیر اولیه دادن به موتور کلاود و یه تفسیر اولیه گرفتن میان پیش ما، تو آینده خیلی نزدیک، خیلی نزدیک، من فکر میکنم کمتر از یک سال آینده در واقع چتبات یا همسخن هوشمند تخصصی حوزه سلامت تو دنیاتون الان توی مایو کلینیک داره آزمایش های نهاییش رو طی میکنه، به صورت عمومی منتشر خواهد شد. اون موقع ما مواجهیم با بیمارانی که قبلا سرچ میکردن، جستجو میکردن، میومدن پیش ما میگفتن آقای دکتر میگن این روش درمانی نظر شما چیه، با بیمارانی میایم که میگن آقای دکتر من آزمایش دادم، اینا رو هم گفتم، این سه تشخیص رو به من
در واقع این ویزیت اولیه شدن
ویزیت اولی بردم. آره تو پزشکی ما باشیم سکند اپینین، یعنی نظر دوم، یه متخصص دوم. اصطلاحا بیماران برای نظر دوم پیش پزشکان خواهد اومد و اگر توی اون آینده ما هنوز نقش قدیمی خودمون را و با اصطلاحا با موج و پیس آرومی که دانشگاه های ما دارن در پاسخ به این تحول پیش میرن پیش بریم، قطعا جا خواهیم موند. نمونه خیلی واضحش رو بخوام بهتون بگم، تاکسی های اینترنتی که اومدن تو کشور ما، واکنشی که تاکسی های تلفنی و اون سیستم تاکسیرانی کلاسیک که ما به این موضوع داشت. من همیشه تو دوره های آموزشی که برای پزشکان دارم بهشون میگم قبل از این که به تحسن و نمیدونم تجمع که این معلوم نیست داده ها رو چه میکنه برسید، خودتون رو همیار، آگاه و توسعه دهنده این فناوری در واقع تبدیل کنید، چون برای توسعه فناوری، توسعه راه حل های از جنس این، ما قطعا به هلث کیر پرووایدر ها یا ارائه دهندگان خدمات سلامتی نیاز داریم که اشراف این موضوع داشته باشن. ما الان این فاصله رو داریم میبینیم، جز در محافل آکادمیک خیلی علمی پژوهشی بیشتر بالینگران ما، پزشکان و متخصصان ما از این ماجرا کاملا دورن. اگر شرکت ها یک محصولی پروداکتی رو براشون نیارن و پروموت و تبلیغ نکنن براشون، اصلا آشنا نمیشن با این فناوری های جدید. من فکر میکنم این اتفاق بزرگ تو تعریف نقش باید بیفته و نگاه اصلی به در واقع کارهایی که تو فناوری های بزرگ داره اتفاق میفته. من فکر میکنم تکنولوژی های پوشیدنی از جنس مچبند، از جنس حلقه، از جنس لباس، از جنس و خارج از اون آی او تی به معنای عامش، اینترنت آف تینگز، اینترنت اشیا، یه نقش خیلی خیلی مهمی تو آینده تشخیص های پزشکی داره. یعنی حتما خانه های هوشمند، محل کارهای هوشمند، مچمند های هوشمند، لباس های پوشیدنی هوشمند به ما کمک میکنه ارلی دیتکت بکنیم، خیلی خیلی زودتر از این که آزمایش و نمونه خون نشون بده من دارم آلزایمر میگیرم، من دارم اختلال مثلا حرکت پیدا میکنم، چیزی که شاید گفتم با صدا میتونه دیابت منو تو خیلی موارد اولیه با دقت تشخیصی بالای 80% به من هشدار بده. شاید یه سیستم کال سنتر بتونه اینو قربال بکنه، یعنی شما زنگ زدید به کال سنتر یه کلینیک بگید مثلا که شما با احتمال بالایی دیابت دارید، حتما شما رو تو نوبت اول ده. این اتفاق داره میفته و من همیشه با این سوال مواجه میشم که همون سوالی که شما هم پرسیدید، آیا جایگزین پزشکان میشود؟
بله.
من فکر میکنم یه چارچوب تحلیلی خوب ما برای این لازم داریم. یه الگوی جالب من دیدم که چیز توی یه مؤسسه فکر میکنم آینده پژوهی توسعه پیدا کرد، گفته بود بیایید کسب و کار رو در واقع دغدغه‌های خودتون رو با این چهار معیار ارزیابی کنید، ببینید چقدر کاری که شما میکنید دانش محوره. یعنی من به عنوان یه پزشک کارم چقدر دانش محوره، یعنی یه الگوها و مدل‌هایی رو هر روز دارم استفاده میکنم. شما به من سوال مثلا میگید دلم درد میکنه، از این قد روز شروع شده، این علائمم کنار هم میذارم، من با الگوهای قبلیم میگم که این آدم با توجه به داده های قبلی من در معرض خطر فلانه، پس یه ارزیابی براش بنویسم. هر قدر من این تعداد در واقع الگوهایی که استفاده میکنم و اصلا ماهیت کارم نالج بیست یا دانش محور باشه، من در معرض خطر بالای جایگزینی این عمل کردم هستم. دومین الگو تکرار پذیریه. تا چه حد کاری که من انجام میدم، تعداد کارهایی که مثلا یک متخصص حرفه‌ای یه حوزه انجام میده تا چه حد تکراریه. مثلا یه در واقع فوق تخصص چشم جراحی مثلا اتاق قدامی چشم رو انجام میده، 10 تا 15 تا جراحی رو تو کل عمرش از یه سنی به بعد مدام انجام میده. شاید بهش بگی امروز چه کردی، بگه 8 تا این عملو کردم، 2 تا این عمل. یعنی این کار یک رویه دقیق و البته حیاتیه، ولی تکرار پذیر،
روتین و تکرار.
آره. سومیش محدودیت قوانین مقررات که آقای دکترم در واقع اشاره کردن. هر قدر حوزه کسب و کاری، حوزه صنعتی بیشتر با قوانین و مقررات محافظت بشه، صنعت سلامت یکی از موانع بزرگ هوش مصنوعیش تو کشور ما و به ویژه کل دنیا حوزه رگولیتوری یا اون تنظیم ها و قوانین مقررات، هر قدر یک حوزه بیشتر محافظت بشه، در واقع کاربرد هوش مصنوعی تو اون حوزه دیرتر رخ میده، یعنی یه تأخیری توش میندازه. و چهارمین در واقع عنصری هم که بررسی باید بشه، تا چه حد محصول شما قابلیت دیجیتال شدن داره. هر قدر محصول شما قابلیت دیجیتال شدن داره، مثل صدا، مثل تصویر، مثل الگوی چه میدونم طراحی هایی که ما میکنیم، هر قدر اینا قابلیت دیجیتال شدن داشته باشه، شما بیشتر در معرض جایگزینی این نقش ها توسط هوش مصنوعی هستید. من فکر میکنم این تغییره رو باید تو تعریف نقش هامون تو آینده ببینیم. اون اتفاقی که میفته، میگن که همونطور که گفتم آقای دکتر، سرعت آدم ها رو زیاد میکنه. من باور کلی اینه هوش مصنوعی جایگزین پزشکان نمیشود، ولی پزشکان و در واقع هلسکر پرووایدر های متخصصانی که بلدن با هوش مصنوعی کار بکنن جایگزین اونها
میشن. یه قهرمانگری انجام میده دیگه بالاخره.
میگم اونایی که بلدن با این کار کنن قطعا جایگزین اونایی میشن که بلد نیستن کار بکنن و کم رنگ تر میشن. خیلی ساده بخوام بگم، درست نقش انسانی ما برای مثلا کار یدی، کار فیزیکی قبلا خیلی خوب بود، ولی وقتی اتوماسیون اتفاق افتاد، یعنی خودکاری تو صنایع اومد، دیگه کسی نگفت کاش ماشین منو با چکش تو درست کرده باشی، چون این ارزش داره کار دسته. یه گوشه بازار کوچیکی هنوز به کارهای دستی مونده، ولی بخش اعظم بازار کاملا متغیر و تغییر تحت اون تحوله قرار گرفته و دیگه اون نقش قبلی قابل در واقع ارزش گذاری فعلی نیست.
دکتر ارزیده یا دکتر صادقی، هر کدوم از بزرگواران که این سوالو سوال منو میخوان جواب بدید، ما تو علاوه پزشکی تو منطقه حرفی برای گفتن داریم، درسته؟ پس ما نیاز داریم که خیلی جدیتر تو این زمینه، تو بهره‌گیری از هوش مصنوعی عمل کنیم، واسه اینکه میتونیم توریسم سلامت داشته باشیم، همینطور که الان داریم، برای اینکه رونق بیشتری داشته باشیم. یکی از سوالهایی که همیشه مهمه اینه که اصلا مسئله اصلی شما تو بهره‌گیری از دانش هوش مصنوعی چیه؟ اگر این مسئله اصلیتون حل بشه، شما میتونید راحت‌تر این فناوری رو بیاین بومی کنید و در اختیار بگیرید. نظر شما چیه؟ من با توجه به این نکته میگم که به نظر یه مقدار عقبیم. اگر واقعا میخوایم همچنان حرف اول رو تو منطقه بزنیم از لحاظ پزشکی، پس قطعا باید بهره گیریمون از این دانش سریع‌تر باشه و پیشرفته‌تر عمل کنیم. نظر هر دو بزرگوار میشنوم.
من عرض بکنم خدمتشون، با فرمان شما موافقم، به جهت اینکه ما حداقل در رشته خودمون اپتومتری یا بینه سنجی واقعا تا چند سال پیش پیشتاز غرب آسیا بودیم. مقالات، تعداد فارغ التحصیل ها و مراکز و همینطور اجرای طرح‌های بسیار موفق پیشگیری، مثل طرح پیشگیری از تنبلی چشم که 20 خورده ای سال داره اجرا میشه و نتایج خیلی شگرفی داشته. ولی دقیقا کشورهای منطقه مثلا حوزه خلیج فارس با سرمایه گذاری های کلانی که تو این چند سال انجام دادن و ارتباطاتی که گرفتن با دنیا و توجه ویژه کردن به آینده نزدیک و میان مدت، تونستن متمرکز بشن و در یک جاهایی واقعا الان به ما رسیدن و شاید حتی به زودی از ما عبور بکنن و پیشتازتر بشن. و این واقعا فکر میکنم بیشتر باید مدیون نگاه سیاستگزاران و افرادی باشیم که در بحث اختصاص بودجه دارن فعالیت میکنن. چرا؟ چون فعالین در هر حوزه‌ای، چه حوزه‌ای پزشکی، چه حوزه‌ای مهندسی، چه حوزه‌ای علوم پایه یا هر حوزه دیگری، اونها باید خودشون رو بروز بکنن. کمون این که ما در کنگره ها، سمینار ها و برنامه بازآموزی که اجرا میکنیم در طول سال، حتما یک بخشی رو اختصاص میدیم به آشنا شدن همکارانمون با هوش‌های مصنوعی و همینطور روش‌های جدید پژوهش اینها. ولی این آشنا کردنه و افزایش مهارت نیروی متخصص و آموزش دیده یک بخشه. این که شما در سیاست‌گذاری و در توانمندسازی این افراد بیاین بهشون فرصت بدید یک بخش دیگه است. من یه مثال بزنم. مثل اینکه ما یک نیروی نظامی داشته باشیم از سرباز تا فرمانده کلشون و شما اینها رو آموزش داده باشی، همه چیز بلد باشن، ولی اسلحه و ابزارهای رصد کافی در اختیار این نیرو نذارید. خب یک نیروی دیگری که این ابزار رو داره با تعداد بسیار کمتر میتونه این نیروی بزرگ رو محدود بکنه و حتی شکست بده. پس ما اگر نگاه کلان داشته باشیم، باید به اون سمت بریم که ابزارهاش در اختیار قرار بگیره و یا اولویت‌ها از طرف هم خود سیستم اعلام بشه. چون بالاخره وقتی یک دانشگاه و یک مرکز و یک وزارتخونه ای مثلا در حوزه بهداشت و درمان که ما حداقل زیر مجموعش هستیم متوجه وقایع هست، هم در حدی که حوزه مسئولیت‌هاش هست و هم در حدی که به عنوان اطلاع دهنده به دولت و مراجع تصمیم گذاری و بودجه‌ای و مجلس باید اقدام بکنه، باید دیگران رو در جریان قرار بده و میزان اولویت و فوریت رو تعریف بکنه. ولی خب اگر که این مخفول واقع بشه دیگه مثل گذشته نیستش که ما تغییرات رو در طول زمان داشته باشیم، واقعا به صورت سریع و در یک زمان کوتاه پیش میاد. یک نکته دیگر هم من عرض بکنم، شاید باید بهش توجه کرد که این تغییرات رو ما نسبت به دنیا خارج باید با کجا در نظر بگیریم. اون جمعیت و فرهنگ خیلی مهمه. مثلا ما در حوزه غرب آسیا، کشور خودمون، افغانستان، پاکستان، عراق، عربستان سعودی، امارات متحده، عمان، کویت، بحرین، اینها رو که در نظر بگیریم، بعد این بافت جمعیتی اینا چطورن؟ قاعدتاً یک مجموعی مثل امارات متحده که خیلی به روز داره کار میکنه، قطر، عربستان سعودی که خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن، نسبت به کشوری مثل عراق یا پاکستان یا افغانستان که اطراف ما هستن، سرعت تغییرات درشون متفاوت خواهد بود و ما هم اینجا نسبت به بقیه باز میزان پیشرفتمون رو میتونیم خودمون تعیین بکنیم. پس اینکه آیا یک تهدید خیلی سریع و از دست دادن کل بازار توریسم درمانی هست، خب اون بازار هدف ما باید ببینیم اونها ریاکشن و عکس العملشون نسبت به این چی بوده. خب من میدونم تو بعضی از این کشورها مردم هنوز خیلی سنتی فکر میکنن و خیلی علاقه ندارن یا اعتماد ندارن و نسلهای بعدیشون که جوانان و نوجوانان امروز هستن آنهایی خواهند بود که از این فناوری استفاده خواهند کرد، ولی بعضی هاشون نه، سالهاست که با فناوری اخت گرفتن و اگر ما بخوایم با همون روش سابق پیش بریم، اینها این بازار ما رو ترک خواهند کرد و میرن به سمت کشورهای دیگری که دارن از اون فناوری ها برای خدماتشون استفاده میکنن.
بله بسیار عالی. دکتر عرضیده نظر شما رو هم میشه.
از دید من همین الان هم ما بازار بالغی تو در واقع گردشگری سلامت نداریم. بازار فعلی ما در واقع حاصل در واقع سرریز اضافه های گردشگریه که کشورهای فعال گردشگری منطقه مثل هندوستان، مثل ترکیه در واقع خوب جمع‌آوریش نکردن و ما گردشگرایی تو سلامت الان داریم که کاملا حساس به قیمت، بدون وفاداری به در واقع برند و نام و نشان هستن. این گروه تو در واقع تحول هوش مصنوعی هم تغییر چندانی نخواهد کرد. اگر ما بخوایم در واقع فناوری‌های جدید والا از جمله هوش مصنوعی رو توی صنعت سلامتمون امبد کنیم، در واقع نهادینه بکنیم، نیازمند دو تا موضوعه. یکی سرمایه گذاری، یکی تغییر روی کرده. یعنی ما هرچی هم سرمایه گذاری رو ارتقای دانش به قول آقای دکتر سربازان نظام سلامت بکنیم، اتفاق عجیبی نمیفته. همه سربازان نظام سلامت کاربرداش یاد میگیرن، ولی میبینن که بیرون از اون سیاستگزار ما، سازمان‌های بزرگ سلامت ما اصلا از اون استفاده نمی‌کنن. اون تغییر روی کردی که گفتم اینجا لازمه. نقش‌آفرینی بیمه‌ها تو صنعت سلامت تو جای جای دنیا خیلی کلیدی و حیاتیه. ما صنعت بیمه‌مون تو این حوزه کاملا محدود شده و خیلی قدیمی رفتار می‌کنه. اگر صنعت بیمه ما خودش رو بتونه توی این اولویت بندی‌های سرمایه‌گذاری دخیل کنه، نقش فعال داشته باشه، چون صنعت سلامت کالای عمومیه، سلامت کالاییه که خیلی نمیشه تو بازار آزاد رقابتی خرید و فروشش کرد، بخش کمیش رو میشه این کار کرد، بخش عمدش پابلیک گود یا کالای عمومیه، متولیش دولت جامعه است و به خاطر همین بزرگترین خریداران این صنعت که لازم هوشمند بشن بیمه ها هستن. من فکر میکنم توی اون آینده اگر بخوایم نقش کلیدی و حیاتی تری تو آینده سلامت منطقه و حالا نقشی تو جهان برای خودمون ببینیم، حتما تحول تو صنعت بیمه ما که در واقع تو همه جای دنیا بهش میگن خریدار آگاه صنعت سلامت، ضروری و حیاتیه، چون تأمین کننده مالی بخش اعظم اون هزینه هایی که تو سلامت میشه صنعت بیمه ماست. و اگر اون که صاحب مسئله است پای این نوآوری ها نباشه، نوآوری هایی که ما انجام میدیم در حد چاپ مقاله و ارتقای چند تا در واقع نگرش و دانش محدود میمونه. کاربرد اصلیش فکر میکنم حل مسائل اصلی سلامته که خیلی واضحه، دسترسی های ناکافی داریم، کمبود بودجه داریم و هر نوع اپروچ رو روی کردی که بتونه این بهینه سازی در واقع هزینه و کاهش هزینه رو به ارمغان بیاره از هوش مصنوعی به نظر مطلوبه. اگر اینجوری نشانه بگیریم به نظرم بقیه سربازان و فرماندهان میانی صفم میان توی این بازی.
بله.
از بازی پژوهش محوری به معنای چاپ مقاله خارج میشن، بازی رو میبینن که بازی محل مسئله است، مسائل مبتلا به کشور تو حوزه سلامت رو با کمک ابزارهای متنوع و از جمله ابزار کارآمد هوش مصنوعی باید نگاه کنیم و بررسی کنیم.
بله بسیار عالی. به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. دکتر صادقی اگر نکته‌ای مغفول مونده راجبش صحبت بفرمایید و اگر نه جنبندی شما رو راجب موضوع برنامه می‌شنویم.
هوش مصنوعی خواه ناخواه جای خودش رو باز خواهد کرد، چون ما متولیش نیستیم، ایجاد کنندهش نیستیم و سیاست ها و برنامه ها و بودجه هایی که پشتش بوده و از اون سمت مزایایی که داره قطعا به سمتی خواهد رفت که ما هم باید خودمون رو با اون هماهنگ کنیم. پس بهترین حالت بجز بحث های توانمندسازی نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف مرتبط با هوش مصنوعی، دادن آگاهی به جامعه هست که این تا چه حد میتواند قابل اعتماد باشد. من یک بخشی رو هم بعد مثلا به عنوان مثال عرض کنم، بحث‌های همین ویدیوها و تصاویر یا صداهای تقلبی که از افراد مشهور گذاشته میشه و به افراد نشون میده که ببینید این واقعی نیست، این سخنرانی و این صحبت‌ها و این بیانات و تصاویر واقعی نیستن. پس من فکر میکنم یکی از مسائلی که باید بهش توجه بشه این هستش که مردم در جامعه باید بهشون آدرس داده بشه که در دنیایی که هوش مصنوعی جایگاه بیشتر و قوی‌تر نسبت به امروز داشته باشه کدام منابع معتبرترن. چرا؟ چون خواه‌ناخواه با گذر زمان به لحاظ روانشناختی و تکرار دسترسی ها به منابع و هوش‌های مصنوعی مختلف، این مسئله عادت اتفاق میفته. و اون بحث سواد رسانه‌ای که بعضی موقع در موردش صحبت میشه که آیا هر چیزی که در رسانه‌ها در اختیار ما هست این واقعا معتبر هست یا نیست، یا مرجعی براش هست یا نیست، توسط افراد در جامعه ممکنه بهش توجه نشه. بعد اینها اگر دسترسی به اون هوش‌های مصنوعی پیدا بکنن که قابل اعتماد نباشن، یک باری بر اون سیستم دوم که همون بحث سکند ویزیتا که آقای دکتر فرمودن اتفاق میفته. چرا؟ چون بابت هر چیزی مراجعه خواهند کرد به اون سیستم که من همچین چیزی رو دیدم و این آیا درست است، یعنی آیا من سرطان دارم، اینجا گفته شما به احتمال 20% ممکنه که سرطان دارم. بعد این بارای روانی و عواقب و در واقع
هرتی
هایی رو ایجاد میکنه. پس این باز وظیفه مسئولین هست که بیان و در این سیاست گذاری توسعه و اون بحث در واقع تعریف جایگاه مناسب هم برای شاغلین و هم برای سیستم های نظارتی، برای مردم هم منابع رو تعریف کنن که کدوم ها قابل اعتماد هست و سعی بکنن که اون بحث تشویش از هون و دور شدن در واقع مردم از واقعیت ها اتفاق نیفت.
در واقع نیاز به یه آسیب شناسی هوش مصنوعی در حوزه سلامت و پزشکی هم داره.
چون ما همین الان هم در حوزه خودمون مثل بینای سنجی کافیه که دوستان بیماران میرن یه جستجوی سریع انجام میدن، بعد میان میگن که بله این چیزی که شما به ما گفتی یا این چیزی که من تو عکس دیدم، میگن به این احتمال به این بیماری خطرناک ممکنه منجر شه. حالا ما باید براشون توضیح بدیم که واقعا این چیزی که شما داری بهش استناد میکنی در این حد نگران کننده نیست.
بله بسیار عالی. دکتر عزیزی در حد یکی دو جمله.
من فکر میکنم حالا به صورت کلی بخوام بگم، هیچ صنعت سلامتی را بدون نقش آفرینی بزرگ هوش مصنوعی تو آینده ما نمیتونیم متصور باشیم. بنابراین هر جای این صنعت فعالیم، چه در واقع دولت و سیاست گذار هستیم، چه کاربر اون، چه کارمند اون، باید رصد و پایش و تعریف نقش آفرینی فعال تو این حوزه رو برای خودمون تو آینده توسعه حرفه‌ایمون ببینیم. من فکر میکنم که قصه های هوش مصنوعی رو قدم اول تو اون چیزی که تو سوگ میگن تو دنیا هم رایج شده، خیلی از کلاسیک ها و سنتی ها در یک سوگی هن، فعلا انکار میکنن اثر هوش مصنوعی رو و هنوز میگن هنوز چیزی که انسان ساخت باشه، دست ساخت باشه، ارزشمنده. اول از این فاز انکار که فعلا خبری تو صنعت سلامت نخواهد داشت در بیایم، بعد بریم روی توسعه مسئله محور اون، یعنی از اون فازهای اولی دانشی و ارتقای دانشی گام برداریم و بریم به سمت حل مسئله.
امیدواریم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته. خیلی بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار، جناب دکتر مسعود صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر انجمن بینایی سنجی هوش مصنوعی، و همینطور جناب دکتر سالار ارزیده پزشک و مشاور نوآوری جهات دانشگاهی علوم پزشکی تهران. ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیزی که با ما تا این لحظه همراه بودید. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خونسا کننده ی سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل 2 بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می شود و می تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 21:55 است. یک برنامه کوتاه دیگر تقدیم حضورتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. در کوچه باغ واژه ها رو تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش اسکاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو با همه شما خداحافظی میکنم و اوقات بسیار خوب و قشنگ و پرباری رو براتون از صمیم دل آرزو میکنم. در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما. خدا نگهدار.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه گالوانیزه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه گالوانیزه واژه‌ای که از زبانهای انگلیسی و فرانسه وارد زبان فارسی شده. معادلی که ما اساساً در زبان فارسی برای واژه گالوانیزه داریم همون فلزی هستش که ما بهش روی میگیم. اما با واژه گالوانیزه یکی دو ترکیب ساخته شده که من در مورد اونها توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. اولیش واژه گالوانایزد هست که ما با لفظ فارسی شده گالوانیزه شده استفاده میکنیم از این اصطلاح. گالوانیزه شده یا گالوانایزد معادل فارسی روی اندود براش در نظر گرفته شده، یعنی هر فلزی که با روی اون رو پوشونده باشن. روی اندود ویژگی فلزی مانند آهن که اون رو با قوطه‌وری در حمام مذاب با فلز روی پوششی برش ایجاد می کنن. واژه بعدی واژه گالوانایزینگ هست که معادل فارسی روی اندودی براش در نظر گرفته شده. روی اندودی ایجاد پوشش فلز روی بر فلزی دیگره. ممکنه حالا اون فلز آهن باشه یا فلز دیگر، که باز این کار هم با روش قوطه‌ور کردن فلز آهن یا فلز دیگر در حمام مذابی از فلز روی اتفاق میفته. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.